و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه اسرائیل میگوید حملات اسرائیل به نوار غزه تا توقف راکت پرانی های حماس ادامه خواهد یافت. اتحادیه اروپا جریان انتقال گاز روسیه را از نزدیک دنبال می کند. و استرالیا و بریتانیا در حال بررسی اسکان دادن به زندانیان گوانتانامو هستند. نیوشا بقراتی هستم. صبح بخیر. صبح سرد تعطیل آدینه 8 تهران 5:30 به وقت پراگ اروپای مرکزی، بامداد 13 دی ماه 87 دوم ژانویه 2009. صبح تعطیل زمستونی و فراغتی تا با خبر بشید از اون چه که پیرامونمون میگذره. میزبانتون هستم با مجله صبحگاهی رادیو فردا. امیدوارم هفته آروم و دلپذیر رو پشت سر گذاشته باشید. آخر هفته خوشی پیش روتون باشه. خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو مثل همیشه پیش روز نیم ساعت همراه شما خواهم بود. با این مجله خبری همراه من باشید. پیش از هر چیز طبق روال همیشه نگاهی داریم با اونچه که در خبرگزاری‌های ایران و جهان تیتر شدن. کنار من در استودیو خبر امروز شاهین بشیری نشسته و این آخرین تحولات ایران و جهانه. شاهین، یک بار دیگه روزتون هم خوش.
سلام به شما و شنوندگان گرامی. زیبی لیونی وزیر خارجه اسرائیل میگوید حملات این کشور به حماس در نوار غزه ادامه خواهد یافت مگر آنکه راکت پرانی شبه نظامیان حماس متوقف شود. زیبی لیونی در دیداری با نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه در پاریس تصریح کرد که اسرائیل پیشنهاد آتش بس فرانسه به منظور رساندن کمک‌های انسان دوستانه به غزه را رد می‌کند، زیرا در نوار غزه هیچ گونه بحران انسانی وجود ندارد. روز پنجشنبه در ششمین روز خشونت‌ها در باریکه غزه، حمله هوایی اسرائیل به اردوگاه پناهندگان جبلیا منجر به کشته شدن نزار ریان از سران حماس همراه با 4 همسر و شماری از فرزندان او شد. اسرائیل همچنین از شلیک 10 راکت شبه نظامیان فلسطینی به اسرائیل خبر داده است که هیچ کشته‌ای در بر نداشته است. حماس از مردم فلسطینی دعوت کرد با تظاهرات گسترده پس از نماز جمعه امروز این روز را یوم الغضب یا روز خشم بنامند. گروه شبه نظامی حماس که کنترل غزه را در دست دارد در وبسایت خود خواستار تظاهرات گسترده مردم فلسطینی در کرانه غربی و بخش شرقی اورشلیم بیت المقدس پس از نماز جمعه شد. همزمان پلیس اسرائیل از اعزام نیروهایش به این مناطق پیشاپیش آغاز تظاهرات هواداران حماس خبر داده است. اتحادیه اروپا اعلام کرد پس از تصمیم روسیه مبنی بر قطع صدور گاز به اوکراین، جریان صدور گاز طبیعی روسیه را از نزدیک دنبال خواهد کرد. آندریس پیبالگ، عضو عالی رتبه کمیسیون انرژی اتحادیه اروپا گفت این اتحادیه به تضمین‌های روسیه و اوکراین مبنی بر اینکه صدور گاز به اروپا دچار خلل نمی‌شود اعتماد می‌کند. بر اساس گزارش‌ها در پی قطع جریان گاز روسیه به اوکراین در روز سال نو هیچ یک از مصرف کنندگان اصلی که از طریق اوکراین گاز روسیه را دریافت می‌کنند نشانه‌ای از کمبود گاز مشاهده نکردند. سال 2006 میلادی به دنبال بروز اختلافی مشابه میان روسیه و اوکراین جریان گاز به کشورهای اتحادیه اروپا به طور موقت دچار خلل شد. استرالیا و بریتانیا برای کمک به تحقق وعده‌های باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا در مورد بستن بازداشتگاه گوانتانامو در حال بررسی اسکان زندانیان این بازداشتگاه در خاک خود هستند. جولیا گیلار جانشین نخست وزیر استرالیا در بیانیه اعلام کرد دولت استرالیا به اتفاق بریتانیا در حال بررسی این موضوع است. وی افزود استرالیا پیش از پذیرش زندانیان تمام جوانب امنیتی را مد نظر قرار خواهد داد. روزنامه تایمز چاپ لندن در شماره روز پنجشنبه خود گزارش داد مقام‌های بریتانیا در حال کار بر روی طرح پذیرش زندانیان گوانتانامو هستند. مقام‌های آمریکایی اعلام کردند مایلند مطمئن شوند که با این زندانیان بدرفتاری نمی‌شود یا در آینده پس از آزادی اقدام به انجام عملیات تروریستی علیه جامعه جهانی نخواهند کرد. در حدود 250 زندانی هنوز در بازداشتگاه گوانتانامو نگهداری می‌شوند. این بازداشتگاه در سال 2002 برای نگهداری از افراد مشکوک به همکاری با شبکه القاعده یا رژیم طالبان گشوده شد. روابط عمومی کانون مدافعان حقوق بشر از تجمع دانشجویان بسیجی در مقابل منزل شیرین عبادی خبر داد. بر پایه این خبر صبح روز پنجشنبه جمعی 150 نفر در برابر منزل شیرین عبادی تجمع کرده و شعار اسرائیل جنایت میکند عبادی حمایت میکند سر دادند. این اقدام در حالی صورت میگیرد که کانون مدافعان حقوق بشر به ریاست شیرین عبادی با صدور بیانیه‌ای در محکومیت خشونت‌های صورت گرفته در نوار غزه خواستار سرعت عمل مجامع بین‌المللی و حقوق بشری در این زمینه شده بود.
شاهین بشیری سپاس، آخرین خبرها بود. شنونده مجله صبح رادیو فردایید و در ادامه از این جمله خواهید شنید. چهارصد کشته، 2000 مجروح، غزه در خون، ایران کجای معادله ایستاده است؟ خط قرمز تهران بغداد، مجاهدین باید از عراق خارج شوند. گفته های نوری المالکی و 3500 اپوزیسیون خلع سلاح شده در تعلیق. بار دیگر جابجایی در وزارت کشور، بازگشت فرمانده سابق بسیج. اینها بیشتر انتزاع سوسن دهیم و آوای نوین فارسی در آتن. روی ایستگاه رادیو فردا هستید، بمانید، خواهید شنید. چهارصد کشته، 2000 مجروح و حملات غزه همچنان ادامه داره. به گفته مقامات اسرائیل ادامه هم خواهد داشت، اما حملات نظامی اسرائیل به نوار غزه پیامدهای گسترده تری رو در منطقه به دنبال داشته، از جمله تعمیق شکاف بین اسلامیون اصولگرا و دولت‌های عرب. دولت‌های مصر، اردن و عربستان سعودی حماس رو سرزنش می‌کنند که به گفته اونها از طرف ایران حمایت میشه و بسیاری از سازمان‌های سیاسی و گروه‌های اصولگرای اسلامی هم در مقابل دولت‌های عرب رو به بی‌تفاوتی متهم کردند. اما ایران کجای این معادله جای داره؟ تأثیر این مناقشه بر ایران چه خواهد بود؟ برخی بر این باورند که حمله اسرائیل به نوار غزه باعث خواهد شد که نفوذ جبهه مخالف آمریکا در منطقه به ویژه ایران بیشتر بشه. در همین راستا خبرگزاری فرانسه گزارشی داره درباره تقویت نفوذ ایران در آستانه به قدرت رسیدن باراک اوباما در کاخ سفید که برگردون چکیده اون رو از حسین آریان میشنوید.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، حمله اسرائیل به نوار غزه جبهه ضد آمریکایی را در ایران تقویت کرده است و چالش بیش از پیش نگران کننده‌ای را پیش روی باراک اوباما گذاشته که به زودی زمام امور را در آمریکا به دست خواهد گرفت. یک سال پیش جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا با احیای روند مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطینیان در نشست شهر آناپولیس آمریکا این امید را در بسیاری از ناظران سیاسی پدید آورد که از نفوذ سیاسی ایران در منطقه کاسته خواهد شد. اما عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه بخت سیاسی حماس را که مورد حمایت ایران است افزایش داده و در مقابل آینده سیاسی تشکیلات خودگردان فلسطین را زیر سوال برده است. تشکیلاتی که طرف مذاکرات صلح با اسرائیل است و از سوی آمریکا حمایت می شود. خبرگزاری فرانسه می گوید این پدیده ها مسائل دیگری را نیز به بار آورده است. مصر و اردن، دو متحد کلیدی آمریکا در دنیای عرب که از مذاکرات صلح با اسرائیل پشتیبانی می‌کنند، در وضعیت نامساعدی قرار گرفتند و از سوی شماری از کشورهای عرب و گروه‌های تندروی اسلامی متهم شدند که نه تنها کاری برای توقف حملات اسرائیل انجام ندادند که به طور تلویحی نیز به این حملات سهه گذاشتند. این خبرگزاری به نقل از امر حمزاوی، تحلیلگر مؤسسه کمک به صلح بین‌المللی کارنگی در آمریکا، می‌گوید جبهه‌ای که حول ایران، سوریه، حماس و حزب الله لبنان شکل گرفته است، از این به بعد نفوذ بیشتری بر افکار عمومی دنیای عرب خواهد داشت، مگر اینکه مصر با کمک ترکیه بتواند یک آتش‌بس پایدار بین اسرائیل و حماس برقرار کند. به عقیده این تحلیلگر، منطقه خاورمیانه از نظر سیاسی به دو بخش تقسیم شده است. یک بخش از موضع ایران پشتیبانی می‌کند و بخش دیگر حامی موضع آمریکاست و کشورهای مصر، اردن و عربستان سعودی حماس را متهم می‌کنند که در راستای تأمین منافع ایران شیعه و غیر عرب گام برمی‌دارد. خبرگزاری فرانسه با اشاره به پشتیبانی حزب الله لبنان از موضع حماس می‌نویسد حسن نصرالله، رهبر حزب الله لبنان، با انتقاد از رهبران مصر و اردن می‌گوید رهبران این کشورها با همدستی یکدیگر می‌خواهند شرایطی فراهم کنند تا جبهه مخالف آمریکا و اسرائیل تسلیم شود. این خبرگزاری به نقل از استیون کوک، عضو اتاق فکر یا اندیشکده شورای روابط خارجی در آمریکا، می نویسد حمله اسرائیل به نوار غزه هم کار آمریکا را برای ادامه گفتگوهای صلح بین اسرائیل و فلسطینیان مشکل تر خواهد کرد و هم به هزینه آمریکا نفوذ ایران در منطقه بیشتر خواهد شد. خبرگزاری فرانسه میگوید سوریه که گفتگوهای غیر مستقیم با اسرائیل را به میانجیگری ترکیه آغاز کرده بود، اکنون این گفتگوها را معلق کرده است. گفتگویی که اوباما قرار است ادامه آن را در دستور کار دولت خود قرار دهد. این خبرگزاری در خاتمه میگوید وضع خاورمیانه وخیم است و اوباما پس از به دست گرفتن زمام قدرت لازم است کارهای زیادی را به فوریت و در کوتاه مدت انجام دهد.
نقش ایران بعد از حملات اسرائیل به غزه و جایی که ایران در معادله اسرائیل حماس ایستاده. صحبت‌ها در مورد غزه زیاد بوده، از تحلیلگران شنیدیم، از سیاستمداران. ببینیم که شنونده‌های رادیو فردا چی داشتن که در این مورد با ما در میون بگذارن. بشنویم، برمیگردم شماره تماسو میگم.
اگه حکومت ایران فکر مردم غزه بود، کاری میکرد که زودتر صلح برقرار بشه، نه اینکه با تشویق حماس به مقاومت باعث کشته شدن زنان و کودکان بشه. حامد هستم از تهران.
از شیراز تماس میگیرم. خواستم بگم تنها با شلیک چند موشک حماس چندین هزار اسرائیلی از خانه و کاشانه خود فرار کردن. وای به حالشون اگر موشک جمهوری اسلامی ایران با آنها اصابت بکنه. اسرائیلی‌ها رو کجا میتوان پیدا کرد؟ متشکرم، خداحافظ.
من میخواستم بگم که ننگ باد کشورهای عربی که با سکوت خود در مقابل بی‌رحمی‌های رژیم نامشروع اسرائیل شاهد قتل عام مردم بیگناه غزه هستند و هر یکم از هموطنان من که بر علیه مردم فلسطین حرف ناحقی بزنن واقعا گناهکار محسوب میشن. با تشکر، رایان هستم از خوزستان.
آقا میخواستم من بودم کدوم قانونی در دنیا نوشته که اسرائیل اونجا بشینه گروه حماس موشک بزنه، خمپاره بزنه تو اسرائیل. معلومه اونم از خودش دفاع میکنه دیگه، و من مسئول کشته شدن فلسطینیان گروه حماس میدونم. من از ایران زنگ زنم، خداحافظ شما.
چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است، اینو به مسئولان جمهوری اسلامی دارم میگم.
یادداشت کنید 00420221124113 شماره‌ای که میتونید در 24 ساعت شبانه روز باش تماس بگیرید و پیام هاتون رو بهش بسپارید.
اینقدر نابودی اسرائیل برای جمهوری اسلامی راحته که باورتون نمیشه.
رهبری در ایران تصویری بسیار مبالغه آمیز از قدرت واقعی ایران داره.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
مجاهدین ایران و عراق، 3+1 محدوده قرمز و حضور مجاهدین در عراق که همیشه از حساس‌ترین مباحث دو کشور بوده. بعد از سقوط صدام حسین بین ایران و عراق و نوری المالکی نخست وزیر این کشور، نخست وزیر عراق دست آخر روز پنجشنبه اعلام کرده که نقل قول ساکنین اردوگاه اشرف باید از این اردوگاه خارج بشند. گزارشی در همین زمینه از همکارم علیرضا طاهری.
نوری المالکی روز پنجشنبه تعهد دولتش به اخراج اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران از عراق را تکرار کرد و یادآور شد آغاز نقل قول بر پایه در دست گرفتن زمام کلیه امور هماهنگ با قانون اساسی و سیاست‌های بغداد برای نزدیکی هرچه بیشتر با همسایگان عراق، نیروهای ما زمام امور در اردوگاه اشرف را که مجاهدین خلق در آنجا زیر نظرند در دست خواهند گرفت. آقای مالکی در حاشیه مراسمی با خبرنگاران گفتگو می کرد که در ضمن آن آمریکا زمام امور امنیتی منطقه سبز بغداد را به دست نیروهای عراقی سپرد. منطقه سبز تا تا پیش از این نماد یا مظهر نیروهای اشغالگر آمریکایی در عراق به شمار می‌رفت. نخست وزیر عراق همچنین یادآوری کرد سازمان مجاهدین خلق سازمانی است تروریستی و در نتیجه نمی‌تواند در خاک عراق فعالیت داشته باشد، چون بحرانی سیاسی را در تضاد با قانون اساسی عراق پدید خواهد آورد. ما با مجاهدین خلق بر پایه قوانین بین المللی رفتار خواهیم کرد. آنها را به زور به ایران نخواهیم فرستاد، اما به آنان فرصت خواهیم داد تا یا خود داوطلبانه به سرزمین زادگاهشان بازگردند یا به کشور دیگری بروند. پایان نقل قول. نوری المالکی همزمان تأکید کرد که مجاهدین خلق نمی توانند ادامه اقامتشان در عراق را در ردیف گزینه‌هایی که دارند بگذارند. نخست وزیر عراق در شرایطی بر این نکات پای فشرد که روز شنبه آینده رهسپار تهران خواهد شد. از سوی دیگر کاخ سفید واشنگتن نزدیک به 10 روز پیش اعلام کرد دولت بغداد ضمانت داده است که مجاهدین خلق را به کشوری نفرستد که در آنجا آزار و ایزا در انتظارشان باشد. نام سازمان مجاهدین خلق ایران که در پی سرنگونی صدام حسین از کنار گذاشتن سیاست‌های مسلحانه‌اش یاد کرده است، در فهرست آمریکا و اتحادیه اروپا از گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی جای دارد. این سازمان که در گیرودار جنگ طولانی، ویرانگر و پرکشتار میان جمهوری اسلامی و عراق دوشادوش ارتش بعث با نیروهای ایرانی جنگید، همچنین متهم است که در سرکوبی نیروهای مخالف صدام حسین به خصوص کردها در دوران حکومت حزب بعث بر عراق مشارکت داشته است.
شنونده گزارش همکارم علیرضا طاهری بودید. 8:17 به وقت تهران. صادق محصولی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران طی حکم علیرضا افشار رو به سمت معاونت امور اجتماعی، فرهنگی و شوراهای اون وزارتخونه منصوب کرد. صادق محصولی یکی از چهره‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران به شمار میره که در کارنامه‌اش از جمله فرماندهی بسیج رو بر عهده داشته. او پیشتر معاونت سیاسی وزارت کشور رو بر عهده داشت، سمتی که اما 2 ماه پیش از او گرفته شده بود. رضا آژیری.
علیرضا افشار حدود 2 ماه پیش از سمت معاونت سیاسی وزارت کشور برکنار شده بود. صادق محصولی وزیر کشور ایران در حکم انتصاب معاون جدید اجتماعی و شوراهای وزارت کشور از آقای افشار خواسته است تا بررسی و شناسایی مشکلات، ناهنجاری‌های اجتماعی، راه‌اندازی و پیگیری امور مربوط به ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان را بر عهده بگیرد. مدیریت سازمان‌های غیردولتی، مردم نهاد یا NGO یکی از مهمترین وظایف معاونت اجتماعی و شوراهای وزارت کشور ایران شمرده می‌شود. وزیر کشور جمهوری اسلامی نیز در حکم خود از علیرضا افشار خواسته است تا ضابطه و قانونمند نمودن فعالیت سازمان‌های مردم نهاد را در دستور کار خود قرار دهد. در مهر ماه سال 1386 مصطفی پور محمدی وزیر وقت کشور علیرضا افشار را به عنوان معاون سیاسی آن وزارتخانه که ریاست ستاد انتخابات را در ایران بر عهده دارد منصوب کرد. وی پس از آنکه در 30 مهر ماه امسال از مقام خود برکنار شد، در جلسه تودیع خود حاضر به سخنرانی نشد، اما در عین حال حاضر نشد تا جزئیات برکناری خود را اعلام کند و گفته بود تضعیف دولت و ارکان نظام کمک مستقیم به جبهه دشمن است. علیرضا افشار در کنار محمد باقر ذوالقدر و محمد رضا نقدی شماری از اعضای سرشناس سپاه پاسداران بودند که با روی کار آمدن دولت نهم به سمت‌های معاونت سیاسی وزارت کشور، معاونت امنیتی وزارت کشور و ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیدند، اما اندکی بعد به ترتیب از دولت محمود احمدی نژاد کنار گذاشته شدند. از میان این فرماندهان سابق، علیرضا افشار آخرین کسی بود که سمت دولتی خود را از دست داد و اکنون اولین کسی است که بار دیگر با حکم صادق محصولی وزیر کشوری که خود سابقه سالها فرماندهی در سپاه پاسداران را دارد، به وزارت کشور بازگشته است. علیرضا افشار 57 سال دارد و عضویت در شورای مرکزی جهاد سازندگی، جانشین و سخنگوی ستاد مرکزی سپاه پاسداران، فرماندهی بسیج به مدت 8 سال، ریاست دانشگاه امام حسین متعلق به سپاه پاسداران و معاونت فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح ایران در سوابق او دیده می شود.
بیشتر بخونید بازگشت فرمانده سابق بسیج به وزارت کشور، radiofarda.com آدرس ماست در دنیای مجازی.
On my orders, coalition forces have begun striking selective targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן, אחמדי נג'אד.
זמן בנפע מלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
تایپ کنید به جای radiofarda.com dastpeida.com dastpeida با وای .com آخرین فیلتر شکن رادیو فرداست. سوسن دیهیم خواننده آوانگارد و سرشناس ایرانی اخیراً علاوه بر اجرای چند برنامه در شهر آتن با همکار یونانیش در حال تهیه فیلمی با شرکت چهره‌های سرشناس سینما از جمله جین فاندا است. فیروزه خطیبی از رادیو فردا در لس آنجلس گفتگویی داره با سوسن دیهیم.
سوسن دیهیم آهنگساز و وکالیست موسیقی آوانگارد که از 2 سال پیش ساکن لس آنجلس است، به تازگی از سفری برای اجرای برنامه‌هایی در کلوب معروف 7 نوت آتن بازگشته است. سفری که در آن او با ساوینا یاناتو، خواننده و بداهه‌خوان معروف یونانی، به اجرای برنامه‌های مشترکی پرداخته است. سوسن در سال گذشته علاوه بر خواندن قطعاتی بر روی بخشی از موسیقی فیلم باد بادکران، اخیراً نیز در ساختن موسیقی متن فیلم دیگری به نام سنگسار ثریا ام به کارگردانی فیلمساز ایرانی تبار سیروس نورسته همکاری داشته است.
کار فیلم جالبیش بر من اینه که من یک نوع کاری با صدام کردم در 30 سال گذشته که از یه لحاظ راجب ریشه های موزیکی همه جای دنیا است، از یه لحاظ کار خیلی شخصی و بیشتر با آینده ربط داره تا با گذشته، و چون یه چیز خیلی نو و به خصوصی هست نمیشه اینو در همه جا اونطوری که هست عرضه داد. فضای دراماتیک در فیلم هست بر من خیلی جالبه و یک شرایطی به وجود میاره که من بتونم با نوع صدایی که باشون کار میکنم بازی کنم، چون نه کاری که من میکنم نه از یک سنت به خصوص میاد. برای من خیلی جالب تره که بتونم یه چیز ابستراکتی که من باش کار میکنم ازدواجی بین اون باشه و تصویر، و یه چیز خیلی جالبی از این تماس این دوتا میدیوم میاد بیرون که بدون موزیک این اتفاق نمیافتاد، بدون ویژوالز این اتفاق نمیافتاد.
از جدایی ها شکایت می کند، از نیستان تا مرا ببریدن.
یه کار تو توضیح بده که چجوری؟ از کجا شروع میکنی؟ پیش درآمدش چیه؟ قبلش چه وقایع اتفاق میفته؟ و چجوری تبدیل میشه به این نوع موزیکی که ما الان داریم گوش میدیم؟
تقریبا 90% کارهای من از امپروویزاسیون شروع میشه، از پل بداهه نوازی شروع میشه، و من چون کامپوزر الکترونیک هستم یه مقدار زیادی از یک ایده صوتی شروع میشه که به نظر من جالب میاد و ممکنه کاملا ابستره باشه و اصلا معلوم نیست کجا قراره بره، و من اینا رو دونه دونه باشون کار میکنم، ضبط میکنم و المانهی بهش اضافه میکنم. واقعا خود موزیک، خود صوت پرواز منو مشخص میکنه و من تحمیل نمیکنم یک چیز به خصوصی رو روی موزیکم، و به خاطر این اتفاقی تو موزیک من میفته که امکان نداشت اتفاق بیفته اگه من یه سنت به خصوص رو دنبال کنم. برای کسی که نوآوری دوست داره به عنوان یه چیزی که واقعا با یه فضایی در تماس باشه که تا حالا نمیدونه خودش هم چیه ولی خیلی جذابیت داره و آدم دنبالش میکنه و به یه جایی میرسه که به نظر من بهترین اتفاقای هنری با کسایی افتادن که این نوع کار رو دنبال کردن، چه در نویسندگی بوده، چه در نقاشی بوده، چه در فیلم بوده، چه در موزیک بوده. چون همه شدم در چارچوب سنت خودشو خلاصه کنه، این اتفاقا هیچ وقت نمیفته.
سوسن دهیم همکنون در حال تدارک و تهیه فیلمی با همکاری ایو انسلر، نمایشنامه نویس برنده جایزه و فعال حقوق زنان است که در آن جین فاندا و کاتی بیتس نیز ایفای نقش خواهند کرد.
سوسن دهیم بود، گفتگو از همکارم فیروزه خطیبی در لس آنجلس. 8:26 دقیقه تهران، این مجله صبح ماست و همراه شما حبیب روشنزاده خواهد بود با خبرهایی از نوع دیگر.
دنیای ورزش. با قطعی شدن تاریخ شهرآورد لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، نام کاندیداهای داوری برای این مسابقه هم اعلام شد. در فاصله 6 هفته به مسابقه استقلال پرسپولیس، مسعود عنایت رئیس کمیته داوری فدراسیون فوتبال ایران در گفتگو با ایسنا نام 7 نفری را که ممکن است یکی از آنها این مسابقه را داوری کند اعلام کرد. این 7 داور ایرانی عبارتند از مسعود مرادی، محسن ترکی، سعید مظفریزاده، هدایت منبینی، محسن قهرمانی، رحیم رحیمی مقدم و خداداد افشاریان. رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال اضافه کرد نحوه قضاوت این افراد ظرف هفته‌های آینده در لیگ برتر به دقت کنترل و سپس تصمیم نهایی گرفته خواهد شد. مسابقه استقلال پرسپولیس روز جمعه 25 بهمن ماه برگزار می شود. مرحله نخست مسابقات پینگ پونگ انتخابی تیم ملی ایران در تهران برگزار شد و در نتیجه محمد رضا اخلاق پسند به مقام قهرمانی مسابقات رسید. برگزاری رقابت‌ها به علت متراکم بودن آن و انجام تعداد زیاد بازی‌ها اعتراض شرکت کنندگان را به همراه داشت که به گفته آنان فشار زیادی را به بازیکن تحمیل می‌کرد. اما شاهرخ شهنازی رئیس فدراسیون پینگ پنگ ایران می‌گوید شرایط باید سخت باشد تا بازیکنان محک بخورند و برگزیده شوند.
چرا؟ ببینید، به هر حال ما بایستی توی شرایط سخت آمادگی‌های اینا رو بسنجیم. یعنی الان ما مسابقات رو طوری برگزار داریم می‌کنیم که یه مقدار شرایط رو برسونیم به مسابقات جهانی که اینجا هم یه آزمایشی پس بدن.
ولی محمد رضا اخلاق پسند قهرمان پینگ پنگ کشور معتقد است در مسابقات جهانی هم بیش از 4 بازی برای هر شرکت کننده در یک روز نمیگذارند.
در پینگ پنگ نوین معمولا من 4 دوره مسابقات جهانی که بازی کردم تا حالا نشده بیشتر از 4 بازی در یک روز بازی بکنم و در کل مسابقات خیلی فشار بود. البته همیشه مسابقات به صورت 16 نفر دوره برگزار می‌شد. حالا یه سری تصمیم‌های فدراسیون گرفت که محترم هستش، ولی در کل برای بازیکنان مثل من و اونایی که در صدر بودن همیشه و می‌خواستن بازم انتخاب بشن، یه مقداری حضور یک سری از بازیکنان فشار بیخودی به بدن ما می‌آورد. در حقیقت
مرحله نهایی مسابقات پینگ پنگ انتخابی تیم ملی ایران از روز دوشنبه آغاز می‌شود. و در جهان تنیس، نخستین تورنمنت تنیس حرفه‌ای در سال جدید میلادی شب گذشته در امارات متحده عربی با شرکت 6 تن از بزرگان این ورزش آغاز شد. در نخستین بازی اندی رادیک آمریکایی مقابل نیکولای داویدنکو از روسیه شکست خورد. در مسابقه دیگر نیز بازیکن دیگر آمریکایی جیمز بلیک مقابل اندی موری از اسکاتلند بازی را واگذار کرد. به این ترتیب امشب در مرحله نیمه نهایی مسابقات تنیس ابوظبی رافائل نادال شماره 1 جهان با داویدنکو شماره 5 پیکار دارد و بازیکن شماره 2 جهان روژه فدرر به مساف اندی موری می رود که در رده 8 است.
حبیب روشنزاده و خبرهای ورزشیش میرسونه ما رو به پایان مجله صبح. نیوشا بغراتی هستم، متشکرم که موندید با من بمونید. همچنان با شما این 24 ساعت شبان روز هفت روز هفته با موسیقی و خبرها رأس هر ساعت. روز سرد تعطیلتون خوش، دلهاتون گرم.